بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم از مبحث لطافت عقل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. شبهای قبل درباره عاقلانه زندگی کردن و یا عاقلانه بندگی کردن گفتگوهایی رو در محضر شریف شما داشتیم که این مطالب رو در جهت این عرض کردیم که توجه به اهمیت عقل پیدا بکنیم و طبیعتاً به پرورش عقل اقدام بکنیم. عقل مثل خیلی از امور دیگری که در وجود انسان جسم و روح وجود دارن قابل پرورش هستن، قابل اکتشاف هست. برخی از مراحل عقل قابل نابود کردن هستن، میشه ضعیفش کرد عقلو، میشه نون بهش نرسوند، لاغر بشه، انقدر لاغر بشه که مردنی بشه و انقدر مردنی بشه که بمیره. میشه عقل رو فربه کرد، انقدر قوی بشه که از پسش کسی بر نیاد و هوسی خودش رو در عرض و طول این نبینه که بخواد با عقل مواجه بشه. به این دلیل بود که ما به عقل پرداختیم، گفتیم یه کمی اهمیتشو که صحبت کردیم، وقت میتونیم این تشنگی رو ایجاد بکنیم که حالا ما چیکار کنیم این عقل قوی بشه. مطالبی که شبهای قبل عرض کردیم نمیخوام حتی خلاصش رو عرض بکنم، اما اشاره هایی که به درد امشبمونم بخوره خدمت شما داشته باشم. گفتیم مصرف عقل کجاست؟ مصرف اصلی عقل انتخاب بهترین نقطه بهشته. مصرف اصلی عقل برای فرار کردن از جهنم نیست. مصرف عقل اصلی عقل انتخاب بهترین منفعته. مصرف عقل مصرف اصلیش دفع ضرر نیست. بگیم عقلمون میرسه، ما تن به این ضرر نمیدیم، هنر کرده این که عقل نمیخواد. شما خیلی از اوقات میبینید حیوانات هم که عقل ندارن از ضرر فرار میکنن. از ضرر فرار کردن همچی عقل درست حسابی نمیخواد. عقل مصرف اصلیش برای این است که عالی ترین منافع رو ببینیم، باقی ترین منفعت رو دنبالش بری، بالاترین منفعت رو دنبالش بری. این عرض اول ما بود. گرچه اگر کسی اینجوری عقل رو ترجمه کنه، عقل معناش مساوی خواهد بود با عشق، عقل معناش مساوی خواهد بود با بلند نظری و بلند همتی، عقل معنای بسیار زیبای دیگری پیدا خواهد کرد که هر جا در قرآن و روایت و روایات عقل ازش اسمی به میان میاد منظور همینه. عشقی که کور نباشه، عشقی که در اثر کمبود محبت در دل انسان پدید نیاد. آخه یه کسی کمبود محبت داره، یه نفر بهش لبخند میزنه، این قش میکنه دوتا ملقم میخوره. اون عشق خیلی دم دستیه، ما از اون صحبت نمی کنیم. اما یه کسی نه کمبود محبت نداره، اون اگه عاشق بشه اوج عاقلیش با اوج عاشقیش یکیه، اصلا اینا دوتا نیستن با هم، که انشاءالله ان شاء الله شب‌های بعد من نزاع سنتی بین عقل و عشق و این اتحادی که عرض می‌کنم بین عقل و عشق حقیقتاً هست رو عرض خواهم کرد ان شاء الله اگه خدا خواست. عقل یعنی انتخاب بالاترین نقطه و این بسیار در زندگی انسان لذت و هیجان می آفریند. اگر کسی دید زندگی خوبش خوب زندگی بخواد بکنه براش سخته، بنده خدمتشون معروض می دارم با احترامات فائقه که عقلشون کمه این آدم. اگر کسی بندگی هم براش سخت بود عقلش کمه. عقل نه تنها بالاترین منافع رو در نظر میگیرد، حرکت در میان همه سختی ها به سوی اون بالاترین نقطه رو برای انسان سهل میکنه. اگه شنیدی یه روزی که عاشقا درد احساس نمیکنن در راه رسیدن به معشوق، رنج احساس نمیکنن در سختی هایی که تحمل میکنن برای رسیدن به معشوق، منظور همین عاقل هاست. عقل نه تنها بلندترین قله رو برای انسان به عنوان هدف معین میکنه، نمیگذاره در راه رسیدن به اون قله از نفس بیفتی، خستگی به تنت باقی نخواهد گذاشت. هر جا برات کار خوب انجام دادن سخت بود بگو عقلم کمه. عقل انسان اگر زیاد باشه حرکت‌های سخت هم برای انسان آسان خواهد شد. و یک شب هم عرض کردیم که عقل اگر کافی باشه علم نه تنها به دست میاد، جستجو میشه، عمل میشه به علم، بلکه علم ضررش گرفته میشه. چون ما که عالم مطلق نیستیم که علمهای نیم بند چقدر انسان رو به هلاکت میکشاند. به خاطر یه مثال ما یه شب هم اضافی روی این بحث باقی موندیم که بحث های خانوادگی بود. چالشی که امروز بشر باهاش مواجهه اینه، علم نیم بند، علم ناقص بشر رو به اشتباه انداخته. اگر علمش کامل بود تسلیم دین میشد، علمش ناقصه او رو به اشتباه انداخته، آگاهیهاش ناقصه. مثلا بشر فکر میکنه که با ربا پولدارتر میشه، میره به سمت ربا. خب بله، ربا خوری دیگه توی بانک های بین المللی نه خیر عزیز من. الان من توی همین سفر حج که مشرف بودم دوستانی رو از آلمان دیدم، گفت ما اونجا یه مسیح حسینیه درست کردیم، یه صندوق ارزالحسن هم درست کردیم. صندوق ارزالحسنه توسط دولت آلمان و بعضی از مؤسسات شناسایی شد. یه بنیادی هست اونجا دفاع میکنه از صندوقهایی که ما تعبیر میکنیم ارزالحسنه، اونا میگن بانک بدون ربا، بانک بدون بهره و سود. اومدن ما رو دعوت کردن، آقا شما بیاید تو همایش ما مقاله بدید، توضیح بدید این چجوریه. خیلی تعجب کرده بودن اسلامی هم چیزی رو به دست آورده. اینا جمعی اقتصاددان هستن که معتقدن ربا موجب فقر میشه. ربطی به دین اسلام و این حرف هم ندارن، حزب اللهی هم نیستن، والله آخونده هم براشون سخنرانی نکردن. علمشون یه کمی داره کاملتر میشه، میگن این بانک ها اینجوری سود میدن غلطه، بانک نباید سود بده، قرض رو اصلا نمیدی نباید کس سود بگیری، وام نباید بهره داشته باشه. عقل نباشد علم انسان رو به آتش میکشاند. علم ناقص بی عقل تحمل می شود، بی عقل علم ناقص تولید می شود. اما اگه کسی عاقل باشه هرچی علم میدی میگه خب صبر کن، صبر کن، شیرجه نزن، من ندید بدید نیستم، من کمبود ندارم، زود اینم عاشق این نتیجه علمیم بشم. شما بگو که بعدش چی، بعدش چه اثری داره و من چی کار میتونم بکنم. باز هم میپرسه. آدم عاقل عالم بشه تا انتهای مسیر علم پیشرفت خواهد کرد. بارها و بارها در این بحث عقل در شبهای گذشته این مژده رو خدمت شما سروران عزیز داده ایم که امام زمان علیه السلام روحی له الفدا ارواحنا له الفدا وقتی تشریف بیارن چی کار میکنن؟ دست به سر مؤمنین میکشن، عقلشون رو زیاد میکنن. بابا عقل یه عده‌ای تو دنیا زیاد بشه دنیا آباد میشه. امام زمان عدالت نمی آورد. امام زمان علیه السلام عدالت می آورد و در روایت هم داریم شهرت هم پیدا کرده، اما عدالت که آوردنی نیست، عدالت که دادنی نیست به یک جامعه، عدالت که تحمیل کردنی نیست، عدالت که مال حکومت نیست به همه بدهد بر همه سوار کند عدالت را. عدالت باید از متن آدمها و جامعه بشری بجوشد. امام زمان عقل به آدما میده، عدالت تو اون جامعه به سهولت برقرار میشه. به سهولت که برقرار شد اون وقت چی خواهد شد؟ اداره این عدالت راحته. آقای اون مردم یه محلی فرهنگ ترافیک نداشته باشن، فرهنگ رانندگی نداشته باشن، 600 تا پلیس هم نمیتونه اینا رو اداره کنه. اما یه جامعه فرهنگ رانندگی دارن، یه دونه پلیس نمیخواد سر چهار راه هم بشینه، گاهی سر چهار راه رد بشه، این چراغ قرمز رو یه اشاره‌ای بکنه، خطوط و علامت و اینا رو درست بکنه، اصلا چراغ قرمز هم نمیخواد، راحت اداره میشه. امام زمان اینجوری اداره میکنه جهان رو. انقدر تعداد پلیس و قوه قضاییه و سازمان جاسوسی و مخفی و اینا کم خواهد شد که حد حساب نداره، همینا کار مفید میکنن. آقا نیرو انتظامیشون کار جلو دزدو بگیریم، انشالله دزدها برن زیر خاک که دیگه اینا برن کار مفکه شاورزی کنن، کارخونه برن بازی کنن، فوتبال بازی کنن، تیم فوتبال زیاد داشته باشیم. آقا نیرو انتظامیشون کار الان میدونید جهان بشریت چقدر از نیروهاشون صرف ارتشها میشه. بهترین نیروها رو هر کشوری میفرسته تو نیروهای نظامی، مواظب باشن گرگا حمله نکنن. وقت شما ببین همه این انسانها ضمن اینکه راحت زندگی میکنن مفید، چرا؟ اینا رو چجوری امام زمان اداره میکنه؟ فرهنگ ترافیک داشته باشی، یه دونه پلیس برای یه دونه چهار را که چه ارزمان برای 10 تا 4 را بسه، هفته یه دونه سر میزنه همون میشه. فرهنگ عدالت و دیانت، فرهنگ امنیت، فرهنگ زندگی قشنگ اگر باشه، اون وقتی که امام زمان یه تنه چند میلیارد انسان رو اداره میکنه، تا ابد حکومت جهانی درست خواهد کرد یک پارچه. چجوری فرهنگ عدالت دیانت با عقل درست میشه؟ دوستان داشته باشن ها، چه اتفاقی میفته زمان آقا امام زمان؟ خواهش میکنم شما عوامانه به قصه نگاه نکنید، یه وقت فکر کنید آقا امام زمان تشریف میارن با اون لب و دهان مبارکشون یه فوت معنوی میکنن، آقا یه دفعه همه معجزه میشه، نماز خوندنم میاد، نمیدونم نماز شب دوست دارم، چی شد نمیدونم. اینجوری نیست دا، اتفاق کاملا زمینی حساب شده است، عقل رو زیاد میکنه. و مقدمه این که تازه آقای امام زمان السلام این عقل رو زیاد بکنه چند چیزه که حالا خیلی مفصل میشه، من بخوام مقدماتش رو عرض بکنم. یکی از مقدماتش این روایت امام صادق علیه السلامه، میفرماید آخر الزمان انقدر عقلها رشد میکنه که مردم دین رو رو حساب عقلشون از ما میپذیرن، نه چون امام صادق علیه السلام احترام داره هر چیشون بگی باید بگیم چشمه. یه کمی روانشناسا رو موسیقی کار بکنن دیگه کسی از ما حرف نمیشنوه، که میگن حاج آقا شما از خدا صحبت کن، موسیقی که خودمونم میدونیم. حاج مثلا من برم توی یه دونه مسجد در مورد بهداشت صحبت کنم، آیان محترم دست خود را بشوین قبل از غذا، میکروب هایی که میگن مردم به هم نگاه میکنن میگن یا حاج آقا حالش خوب نی، امروز سرما خورده، سرش به جایی خورده، چی شده؟ بابا اینو که بهداشت میاد میگه دیگه. یه روزی میشه عزیز من از حجاب بخوام صحبت کنم میگن این آجاقا حالش خوب نیست، بخوام از نماز شب صحبت کنم میگن این آجاقا حالش خوب نیست، بخوام نمیدونم از چی صحبت، هر چی صحبت کنم میگن آجاقا حالش خوب نیست. معلومه آدم باید سرخیز باشه، اینو همه دکترها دارن میگن. خب من چی بگم دیگه؟ بگم حالا بگن حالش خوبه؟ میگن تو فقط خدا بگو، ذکر او بکن. دل ما رو صفا بده. امام صادق علیه السلام میفرماید آخر زمان عقل زیاد میشه. چی میشه آخر زمان عقل زیاد میشه؟ حالا میخوام راه پرورش عقل رو بچسبونم به همین تیکه مقدماتی بحث. دوستان بنده توجه فرمودن عقل اثرش در علم چیه؟ عقل در اثرش در انتخاب هدف چیه؟ عقل در طی مسیر و سهل کردن سختی ها چیه؟ توجه فرمودید؟ خب حالا ببینیم این عقلی که آخر الزمان که بشه خود به خود کمی تا قسمتی زیاد می شود، امام زمان علیه السلام ظهور بفرماید زیادترش خواهد کرد و به واسطه این یک حکومت جهانی دینی سهولت پیدا خواهد کرد. این عقل را چگونه باید رشد داد؟ شما باید این عقل رو چجوری رشد بدید؟ رشد میدی؟ من حرف ساده دارم بهت میگم، با زبون خوش دارم بهت میگم، یا رشد نمیدی؟ خدا پوستتو بکند. شما آدم حسابی های نازنین عاقل خوب که همه الحمدلله از در عقل سرآمدید و من بخوام به شما نگاه کنم کلام میفته از بس بالا بلند تون بالا بلند هستید، شما هم باید با زبون خوش اگه حالیتون میشه اشکال نداره، اگه با زبون خوش حالیتون نشه با بلایا و مصائب و بدبختی های آخر الزمان عقلتون رو خدا رشد خواهد داد. فرق شیعه با بقیه ابناء بشر در جهان اینه که ابناء بشر بیشتر چون سرشون به سنگ خورده عقلشون رشد پیدا میکنه، شیعیان چون یه مقدار عقل دارند و بلدن چجوری عقل رو پرورش بدن عقلشون رشد پیدا میکنه. عقل رو چجوری رشد بدیم؟ آج آقا میشه یه نتیجهی بگیریم از صحبتمون؟ من که هنوز صحبتم تموم نشده، تازه مقدمه رو گفتم. چه نتیجهی میخوای بگیری؟ حالا آج آقا ما یه چیزی به ذهنمون رسیده میخوایم بگیم. آقا بفرمایی شما هم بگو، منبر دو طرفه بشه بهتره. بفرمایی چی میخوای بگی؟ آج آقا میشه گفتش که اگه ما عقلمون رو پرورش بدیم در جهت تعجیل در فرج آقای امام زمان علیه السلام اقدام کردیم؟ باریکلا، آفرین قربانم چیز بمید. من گفتم قاطی نکن، قاطی نزد، حرف حسابی زد. دیدی چه برداشتی کرد؟ فهمی که میگه فرزاد آقا من اگر عقلمو زیاد بکنم، عقلمون تو جامعه زیاد بشه، دینداری عقلانی، زندگی عقلانی رو افزایش بدیم، هیچی بهتر از این مقدمه سازی برای ظهور حضرت نیست. حاج آقا گریه های مهدیه و اینا چیه؟ روزه گریه اینا میریم دعای ندبه، اون در جهت تعجیل فرج فدات بشم. اینو بنده خدمت شما عرض میکنم که میدونی من دعای ندبه ایم، میدونی اساسا رشته اصلی بنده، شغل اصلی بنده روزه خونیه و من همه مطالبم رو به عنوان مقدمه روزه عرض میکنم، درسته؟ یه دونه منبر رو که آخرش روزه هست نمیدم، هزار تا کلاس دانشگاهی دوره دکترا بهم بدن، این قیمتش بالاتره. هر که میخواهد بگوید هر چه میخواهد به شهید مطهری. حالا ما که جوجه شهید مطهری نمیشیم، وقت تشبیه نشه. آی حداد عادل میفرماد ما به آی مطهری گفتیم شما یه امتحان دانشگاهی هم بده، یه مدرکی بگیر، بهتر کار میکنید تو دانشگاه، شما که دارید تدریس میکنید فلسفه رو. ایشون گفتش که آی شهید مطهری فرمودن باشه، حرفی نیست، حرف معقولیه. بعد ایشون میفرماد ما گفتیم که آی مطهری یه کار دیگه هم بکن تو جامعه دانشگاهی راه بیشتر پیدا کنیم. آی مطهری فرمودن چیکار کنیم؟ به مطهری گفتیم روزه نخون، شما میری منبر روزه میخونی. میگه آقا مطهری برداشت چشماش پر اشک شد، زد زیر گریه، گفت من روزه حسین رو نخونم تا منو تحویل بگیرن؟ من هر چی دارم از حسینه، من اصلا نمیخوام منو تحویل بگیرن. این عرائضی که ما داریم میکنیم مقدمه روزه است، ولی فدات بشم اونایی که گریه میکنن برای آقا امام زمان بر اساس مقدار عقلشون اشکشون قبول میشه. قبول؟ چند لیتر اشک بریزیم تا آقا فرجش نزدیکتر بشه؟ کیلومنی نیست، کشیدنی نیست، عیار اشک تو باید اندازه بگیرن. فدای اشکت بشم. این من روزه خونم، وقتی خدا شده من همین حرفا از کسی که روزه خون نباشه بشنوم ناراحت میشم. میگم این عقده ایه، این اهل روزه نیست، به این بهونه به معنای عقد را به اشکو میزنه. ولی خودم بگم اشکال نداره و هر کی که اهل گریه است از عقل صحبت بکنه اشکال نداره. شهید مطهری خودش اهل روزه بود، تحریفات عاشورا نوشت اشکال نداره، ولی یه بیمزه بیاد مثلا اهل روزه نباشه بیاد بگه تحریفات عاشورا، آقا به شما چه ربطی داره؟ آدم باید بگه تو مشکلت جای دیگه است. چی ظهور حضرت رو نزدیک میکنه؟ فردی و اجتماعی تو رو به آقا نزدیک میکنه، جامعه بشری رو به آقا نزدیک میکنه، رشد عقل. اشکهایی که برای حضرت ریخته میشن به قدر عقل، به قدر عقل، به قدر عقل قیمت داره. ولی همینجوری با عقل کم گریه کنی فدات بشم قبول نیست. حالا عقل چجوری رشد پیدا میکنه؟ احسنت. ببینید وقتی شما یه انتخابی میخواید در زندگی بفرمایید، عقلتون نقطه دورتر رو میبینه، هوستون نقطه نزدیکتر رو. هوس در اثر چی پدید میاد؟ کاری نداریم، در اثر کمبودها، در اثر ضعفها، در اثر ترسها، در اثر هر چیزی. بذارید در مورد هوس زیاد صحبت نکنیم. هوس و شهوت آشناست برای همه ماها، تحلیل علمی ممکنه نشده باشه برامون که هوس و شهوت چی ان. عالمانه باید اینو توضیح بدیم یه وقتی، ببینیم حالا خدا فرصت میده یا نه. ولی هوس و شهوت الانو میگیره، عقل یه کمی دورتر رو میگیره. تو روایات ما هست شهوت و عقل، هوس و عقل با هم در تنازع ان، با هم در ستیزن. هر کی بخواد عقلش رو رشد بده باید از هوس و شهوت خودش بکاهه. وقت شما هر مقدار شهوت رانی بکنید عقلتون کاهش پیدا میکنه. هر چقدر به هوس بها بدید عقلتون کاهش پیدا میکنه. وقت هر چقدر حرف عقل رو گوش کنید عقل فربه میشه. مثلا یه علامت آدم عاقل رو بگم. آدم عاقل بهش میگن تو 40 سال دیگه زندگی داری میکن، زندگی خواهی کرد، 40 سال این 40 تا چشم پلک به هم زدن میمونه براش. عاقل دیگه میفهمه 40 سال هیچی نیست، این اینه که بهش گفتی فردا تو میمیری. آدم عاقل اینجوریه، حس میکنه. ای آج آقا اهانت داری میکنی، ما اینجوری نیستیم. خودمو دارم میگم ها، خودم دارم به صحبت خودم اتا. ما اینجوری نیستیم. اگه کسی بهمون بگه 40 سال دیگه زندگی، کلامون هم میندازیم هوا، میگیم اوه 40 سال دیگه تضمین شد با خیال راحت. پس ما عقلمون کمه. آره عزیزم کمه. خب چرا کمه؟ از بس هوسران زندگی کردی. دو تا چهار تا. عقل که ضعیف باشه یعنی همین. العقل و شهوه ضدان، عقل و شهوت با هم ضدن، با هم ضدن. هرچی میری سمت شهوت از عقل دور میشی، هرچی میری سمت هوس. میفرماید هیچ شمشیری به قاطعیت، به برندگی، به تأثیر عقل برای زدن هوای نفس نیست و همجور برعکس. میفرماید شیمت العقلا قلت الشهوه و قلت الغفله. قرب سبزی پلو گذاشتن جلو حضرت امام، گفتن امام میل بفرمایید. امام شروع کرد نونه ماس خوردن. گفتن امام ما شنیدیم که شما قرمه سبزی دوست داری درست کردیم. فرمود هم مشکل همینه که دوست دارم، دوست دارم. من اگه شکم هم هرچی سر سفره گفت آخ جون بده بخورم که من چیکار میکنم دیگه بعدش. اشکالی نداره شما قرمه سبزی دوست داری دو پرس بخوری یا هیچ اشکالی نداره. حالا اون آثارش از بین میره، فوقش وعده غذایی بعدی یه کمی غذا نمیخوری دیگه، میگی من وعده قبلی خیلی خوردم. هیچش، خدا هم خسیس نیست، خدا خوشحال میشه شما میخوری غذا، میخوری برات ثواب مینویسه عزیز من. غذا نخوری خودت رو زجر بدی برات گناه مینویسه. زجر علکی بی خود مثل مرتضای هندی بخوای مثلا 40 روز با یه بادوم زندگی کنی میبرد جهنم. من چرا بهت غذا دادم نمیخوری؟ اما هوسرانی میدونید چیه؟ شما وقتی که هر چی دلت خواست خوردی میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که میفته عقلت ضعیف میشه. عقلت که ضعیف شد بعد با چی میخوای پرواز کنی؟ با چی میخوای زندگی کنی؟ 4 جای دیگه زمین میخوری، شکمبارگی میکنی سر سفره، وقت جاهای دیگه نمیتونی جلو گناهو بگیری، عقلت کار نمیکنه خوب تشخیص بدی اوضاع چه خبره، عقلت بلندترین نقطه ها رو نشون نمیده، عقلت دورترین نقطه ها رو نزدیک نمیکنه، عقلت سختی ها رو آسون نخواهد کرد. چیکارش اونو چیکارش میکنی؟ آقا فحش دادن چیزیه؟ شما بفرمایید. بده؟
آقا بده، خیلی بی کلاسه فحش دادن. حالا از کلاس گذشته فحش چیه مثلا؟ آقا تو کلمه از میگه دیگه، بذار بگه بره. ما هم بذار عصبانی شدیم 4 تا دریوری بگیم. چی؟ من چاقو میخوره به شکمت؟ فحش دیگه، کلمه از تو هوا ول میشه، پرت میشه به هوا. از کلاس گذشته فحش که چیزی نیست. ولی شما وقتی عصبانی شدی فحش دادی، یه اتفاق بد دیگه میفته. هر کاری دلت خواسته کردی، عقلت ضعیف میشه، تو سر عقلت میخوره. اونو چی کار میخوای بکنی؟ دوستان من از نظر طبی، از نظر پزشکی، اطبا ثابت کردن سلسله عصبهای حسی که تو دست هست، توی صورت هست، تو پوست بدن هست، عصبهای حسی، حتی عصبهای حرکتی، سرعت اینها بالاتر از عصبهای ویژه ایست که از معده میخواد خبر برسونه به مغز، بگه من سیر شدم، لقمه بعدی را نفرست، اینجا پر شد، جا ندارد، بفرستی زهر میشود برای بدنت. این خیلی طول میکشه، عصبها حرکاتاشون با همدیگه فرق میکنه. از تنبلترین عصبهایی که تو بدن انسان هست، عصب معده است که میخواد خبر برسونه به مغز. امیرالمومنین فرمودن که شما یه دو تا لقمه قبل از اینکه کامل سیر بشی دست از غذا بکش. حالا شما به خاطر تبابتش هم این کارو نکنی، یا به خاطر فربهی عقلت این کارو بکن، شکمت میگه بده بخوریم هنوز دارم کیف میکنم، بگو خیلی بیجا کردی کیف میکنی، من هر چی به تو کیف بدم اونور از کیفیت عقلم کاسته میشه. بعد جور کرده خدا، جنساش جوره، میگه سر سفره یه کمی مقابل هوس غذا خوردنت وایسا، عقلت رشد پیدا میکنه، ضمناً بدنت هم سالم میمونه. هیچ کدوم از دستورات خدا نیستش که یه بعدی باشه، همه چند جانبه است دیگه. چشمات هم تار نمیبینه از سفره بلند میشه سرت گیج بخوره، دیگه از بس خوردم دیگه نمیبینم جایی رو، سیاهی میره آسمون. عقل ما چجوری پرورش بدیم؟ با کنترل شهوت عقل ما پرورش میدیم. بشر آخر الزمان چجوری رشد پیدا میکنه؟ از بس شهوت رانی میکنه، سرش به سنگ میخوره، کم کم آدما دارن برمیگردن، کم کم تو غرب حالشون داره به هم میخوره. خدا شاید من یه صحنه هایی دیدم تو تلویزیون های غربی براتون بگم جالبه. یکی از دستاوردهای بنده بود از سال قبل که غرب رفتم، با یکی دو تا دانشجو هم نشستم یه بررسی بکنم این رسانه ها دارن چیکار میکنن با این مردم. اصلا فکر نمی‌کردم این جور باشه. با بعضی از اساتید دانشگاه هم مشورت کردم، اونها هم شدیداً تایید کردن. اونجا جالبه، اون چیزی که من دیدم، 70 تا کانال هم بیشتر بررسی نکردیم ها، نکنید کم بررسی کردیم، 70 تا کانال بیشتر بررسی نکردیم. اینا 24 ساعته یقه آدمای غربی رو گرفتن به شهوت رانی، به هوس رانی چسبوندن، نگر داشتن یه ذره شل بگیرن آدم غربی رو، مثل فنری که بجهه از جاشا. انسان غربی از هوسرانی خسته است، جدا خواهد شد با فاصله 1000 کیلومتری. فکر نکنید آدم غربی از خداش هوسرانانه زندگی کنه، حالش داره به هم میخوره. بدبختا رو با اسارت رسانه نیگر داشتن، آی زور میزنن. اون قدری که رسانه های فرانسه، آلمان، بگید کجا دارن بشر غربی رو نگه میدارن برای هوسرانی، 2 ریالش رسانه ما برای نگه داشتن کسی تو دین کار نمی کنه. عیبم نداره ها، اصلا ما با رسانه به زور نگه داشتن کسی رو برای هر هدفی، هرچند مقدس، غلط میدونیم. استفاده رسانه باید جاش مشخص بشه. هنر، نمیخوام این بحث رو واردش بشم، یه کلمه فقط بگم برای اهل توجه، هنر به کار ببندی برای اینکه کسی رو فریب بدی، ناخودآگاه عاشق خدا بکنی، غلط است. بازی ها چی در میاری؟ من خودم میخواستم این کار رو بلد بودم انجام بدم. هنر مصرفش مشخصه، محدودش مشخصه، دلبری با کار هنری برای اهداف مشخص مشخصه. تو نمیتونی یه بشینی پای یه فیلمی انقدر هنرمندانه ساخته شده بلندشی نفهمی از کجا خوردی چقدر عاشق جمع‌کران رفتن شدی، این 2000 نمیارزه. میشه این کارو کرد؟ گرچه کسی علاقه نداره این کارا رو بکنه، ولی اومدی ما علاقه من پیدا شد ممنوعن. آیه قرآنش رو دیگه براتون نمیخورم، وارد اون بحث نشیم. ولی صدا و سیمای ما در مقایسه با رسانه‌های غربی برای آدمای غربی من نگاه میکنم خیلی جالبه. صدا و سیمای ما در ارتباط با دینداری آدما رو آزاد گذاشته. اگر دینشون رو گاهی از اوقات یعنی هر چند دقیقه یک بار کم نکنه زیاد نخواهد کرد. ولی اونا صدا و سیماشون نیگرشون داره داشته وحشتناک که از هوسرانی جدا نشن و تازه تمام هوششو داره به کار میبره که به هوسرانی بهتر بپردازن. به ته کوچه هم رسیدن، دیگه برای جوان غربی هیچ هوسی تازگی نداره. چیکار کنه؟ هر چند ماه یک بار اون شهری که رفته بودم، این دو بار در سال، زشت اینا رو میگم، بدون هیچ لباسی آدما میان بیرون تظاهرات میکنن تحت عنوان چی؟ دولت هم شهیدن حمایت میکنه. دیگه رسیدن به آخرش، دیگه چیکار کنن؟ دیگه برای هوسرانی این بیشتر که نمیتونن برن جلو، شیک همیشه که نمیتونن پاره کنن که، اون که حال همه به هم میخوره. تمام لباس رو در آورده، دیگه چیکار کنه؟ برای اینکه اینو نگر داره به هوسرانی. بشر غرب چرا به عقلانیت خواهد رسید؟ عقلانیت، البته میدونید دیگه، من منظورم از عقلانیت میدونید چیه دیگه. تو غرب عقلانیت رو به اون علم نیمبند ترجمه میکنن، ولی بنده قبلا خدمت شما عرض کردم عقل اگر نباشه علم نیمبند آدم رو هلاک خواهد کرد. مثالاش رو شبهای قبل زدم. عقل اگر باشه علم کامل، علم کامل در خدمت عقل قرار میگیره و بسیارم عالیه. دین ما هم هیچی جز این نمیخواد. این عقلانیت که امروز تو غرب هست عقلانیت کامل نیست. میدونید من شبهای قبل عرض کردم رابطه عقل و علم رو، دیگه بر نمیگردم به اون بحث. عقلانیتی که ما داریم میگیم یعنی بره کاملش رو ببینه بعد بیاد بگه نظر بده آقا زن و مرد اینجوری زندگی کنن. آینو از کجا فهمیدی؟ سه تا کیس رو توی دادگاه ملاحظه کردی، خود تو بیجا کردی بر اساس سه تا کیس میخوای برای 3 میلیارد انسان قانون وضع بکنی. این کار عاقلانه است؟ اینو میگن علم؟ این تو کاغذ بنویسی حیف لبو آدم توش بذاره. میگه علم باز میشن میذارن عقلانیت بالاتر از علم. بشر غرب چجوری به عقلانیتی که ما میگیم خواهد رسید که بره دنبال علم تمومش بکنه؟ از بس بدبخت خواهد شد. دولت فرانسه تازه یادش افتاده، خیلی از کشورهای غربی میگن مادران ارجمند اگر شما بچه دار بشوید ما به شما پول میدهیم، وام میدهیم، کمک بلاعوض میدهیم. دو تا بچه بشوید، دار بشوید، دو برابر بیشتر میدهیم. ما رفتیم برای بچه چهارممون کوپن بگیریم تو جمهوری اسلامی ایران، کوپن بچه چهارممون رو بگیریم. گفتن کوپن نمیشه آج آقا. ای بابا چیزه، ما اگه اروپا زندگی کنیم اونجا چیه روش سعودی داره برای بچه 12 دونه 4 تا کوپن میدن تشویقی. میشه یکی دیگه هم جا داره بیاری جون مادرت، قسم میدن. مال یه کشور دیگه باش، برو تو کانادا بچه به دنیا بیار، تشویقت میکنن، دولت میاد خدمت شما خدمت انجام میده. حالا نمیخوام مقایسه کنم یا اروپا بهتره ها، ببین اونا به کجا رسیدن، به کجا هوس اونها رو به کجا رسونده، دیگه زندگی نمیشه کرد. و جالبه من به شما بگم که آمارها نشون میدن تشویقهای دولت در چند کشور پیشرفته غربی برای اینکه تکثیر نسل زیاد بشه اصلا مؤثر نبوده. تبلیغات تلویزیونی اصلا مؤثر نبوده. شروع کردن به حجاب در اروپا، از یه سنی پایین‌تر اگر کسی نوجوانی رو وارد مسائل شهوانی و هوس‌آلود بکنه فیلم سانسور میشه، اجازه نمیدن پخش بکنن. البته اون فیلمو برای آسیا پخش میکنن، ولی تو لندن سانسور میکنن. گذشته، حالا داره کم کم میره بالا. سن حجاب در غرب از دخترهای چند ساله، الان آمارش نمیدونم، داره میره بالا. هر چند وقتی بار سنش میبرن بالا. یه کم کم همینجوری میشه، پوشی هم بزنید خواهش میکنم. عقلانیت در غرب چجوری به ثمر خواهد رسید؟ در اصل این که میرسن به آخر کوچه هوس. آخر کوچه هوس. بدبخت میشن. یه زمانی بحث ماهواره بود، خیلی بحث داغی بود. به بنده گفتن که آقا شما بیا، توی پرانتز چیزی رو خدمت شما عرض کنیم، عالم طلبگی دیگه، ما دیگه با هم پسرخاله شدیم، این چند شبه دیگه فامیل شدیم با هم، پشت صحنه‌هاش هم عرض بکنم، عالم جالبیه. آقا ما طلبه ها حرف هیچ بنی بشری رو گوش نمیدیم، کلا هم سرمون نمیره، یه بار عمامه سرمون رفته برای پشتمون بسته بتونیم از پسش بر بیایم. یه دفعه بحث ماهواره توی روزنامه بگیریم ببندیم، آقا بنده رو قیمه قیمه کردن. یه مناسبتی یه جایی من مسئولیت فرهنگی هم داشتم، آقا در مورد این ماهواره ها توضیح بودم، من اصلا در مورد ماهواره وارد نمیشم. ما هر بحثی رو شروع نمی کنیم، یادتون باشه، در مورد هر چیزی بحث نمی کنیم. خیلی این حرفو دوست دارم دقت بهش بفرمایید. میدونید این مال مثالم یکم فرعیه، مال تجربه بنده است. توی به اصطلاح دوران راهنمایی بودم، تازه انقلاب شده بود، تو میدون انقلاب یه دفعه یه چیزی تو جیب اوورکوتم وول می‌خوره، یه اوورکوتایی بود جیب داشت، دو تا بالا روکشم داشت، نگاه کردم دیدم دو تا انگشتای کشیده آقا دزده است، خیلی هم دنبال پول میگشت میخواست. اومدم دستاشو بگم ای آقا، تا گفتم ای آقا، دستاشو کشیدم بکشم و مثلا اینجوری بگم، هیکلش هم من بزرگتر بود، من فقط میتونستم اعتراض کنم. یه دفعه دستشو از جیب من برداشت، اون بالا رو گفت ای اون بالا رو نگاه کنید، اون بالا رو نگاه کنید، همه اون بالا رو نگاه کنید، در رفت. من دیگه حواسم هست هر کجا یه موضوعی رو پیشنهاد بده اول نگاه میکنم دستش تو جیبم نباشه. ما رو سرگرم موضوع فرعی نکنن. جوونا تو رو خدا، جوونای اهل اندیشه، هر موضوع غربی یا غلطی رو جلوتون گذاشتن نقد نکنید. قیمت جواب دادن نداره بعضی از سوال ها. بارها بنده رو دعوت کردن آقا بیاد در مورد حجاب صحبت کنیم. من صحبت نمی‌کنم. چرا؟ حجاب معلومه این غذا خوردن میمونه. من برای غذا خوردن صحبت میکنم. هر کی گشنش میشه میره غذا میخوره، و خانوما اگه خودشون باشن حجاب دارن. یه نقشه سیاسیه. بنده مگه معاون وزارت اطلاعاتم که یا وزارت خارجه که در مورد بی‌حجابی صحبت کنم؟ بی‌حجابی نقشه صهیونیست است برای عالم ریختن. اصلا بحث نداره. بحث نداره. نباسش بحث کنیم. ما سر کار رفتیم مگه؟ بی‌حجابی رو رفتم کوروش هخامنشیان رو دارم میبینم، اون کجا بود؟ محل تخت جمشید. میگم آقا یه تندیس زن اینجا نداره، همه اینا مرد بودن. گفت اصلا اینجا سالن مردونش با سالن زنونش جداست، اصلا تو ایران باستان زن و مرد قاطی نبودن، خانوما رو براشون تندیس های زشت نمی کشیدن. میبینی که کاملا مردونه است. به اسلام نیاز نداره کسی در مورد حجاب بخواد صحبت کنه. ما رو سرگرممون بکنن به چی؟ یه جایی کنفرانس بود بی‌حجابیای خیابونو چیکار گفتم؟ من حاضر نیستم. من حاضرم در مورد رابطه پدر مادر تو خونه جلو بچه‌ها صحبت کنم. یادتونه این شبای قبل صحبت میکردیم با هم؟ گفتم اونو حاضرم صحبت کنم، این موضوع استراتژیک و مهمیه، ولی حجابو صحبت کنی فرعیه. اونو درست کن حجاب درست میشه. سر کار که نبودم بره. ببخشید این پرانتزو ببندم برگردم. در مورد چی باید صحبت بکنیم؟ هوس دورانش به پایان رسیده، داره نقطه های پایانی خودش رو طی میکنه. گفتن آقا در مورد ماهواره، گفتم تو ایران ماهواره نمیگیره. تو ایران ما چون ایرانی هوشمنده، یه دفعه ماهواره رو با تصویرهای زشتش تو خونه میبینه، مذهبی هم نیست، نمازم نمیخونه، انسانیتش اجازه نمیده، ایرانی با عقلش زود به آخر کوچه هوس میرسه، برمیگرده. زود ماهواره رو بفرستید حجابا درست میشه. الان انصافا زور پلیس نیست، ولی اقبال به ماهواره وجود نداره. اینو تو خبرهای محرمانه شما میخونی که کشورهای غربی موندن. ما چیکار کنیم ایرانی ها ماهواره نگاه کنن؟ اقبال ندارن. کم کم تو خونه ها فیتیلش کشیده میشه پایین. تو همین شهر که قبل یه جایی صحبت داشتم چند سال پیش، یا آقای اومد گفت آقا من اهل مسجد نیستم، شنیدم توی مسجدی بود، گفتش که شنیدم شما اینجا بحث میکنید، اونم یه سوال ازتون بکنم، من ماهواره آوردم خونه، اهل دین و اینا هم نیستم ها، خارج از کشورم خیلی زندگی کردم، الان احساس میکنم برای بچه‌هام خطر داره، بچه‌هام موافق نیستن جمع بکنم، ولی خودم فکر میکنم باید جمع بکنم، اشکالی نداره من حرف بچه‌هام گوش ندم جمع کنم؟ اصلا این لازم نیست من جوابشو بدم، کافیه من بگم برو هر کاری دلت میخواد بکن. ایرانی جماعت احمق نیست، راحت بهت میگم اروپایی‌ها چقدر باهوشن. خواهش میکنم بچه‌هاتون رو برای تحصیل بفرستید اروپا، اگه اساتید دانشگاه اونجا عقلشون بنزه قوزک پای جوانای شما رسید. رفتم تو خوابگاه دانشجویی که 2000 تا دانشجوی آزاد ما اونجا داریم، دختر و پسر در هم اونجا، خوابگاه خارج از کشور دیگه، مردونه زنونه که نداره که. به من میگفتن نرو حاج آقا اینجا مثل محیط چی میمونه، گفتم بابا اینا جوانای ایرانی خودمونن. رفتم اونجا ازشون یه سوال کردم، همه هم ریختن، شلوغ شد اونجا راه رو اینا، مسجد هم نداشتن دیگه طبیعتاً. بهشون گفتم یه سوال میخوام ازتون بکنم، اینجا چند ساله دارید درس میخونید؟ اساتید اینجا بیشتر میفهمن یا جوانای شما جوانا؟ همه گفتن معلومه آقا اینا عقلشون نمیرسه، عقلشون کمه. گفتم همتون این احساسو دارید توی گفتگوی مفصل؟ گفتن آره هممون این احساسو داریم. شما عقل خودتون ایرانی‌ها رو پیامبر اکرم سهه گذاشته، کم نگیرید. ایرانی جماعت نمیره یللی تللی بکنه مثل اروپایی‌ها، همه زندگیش بشه کنار دریای لشبازی، بعد کم کم نسلش داره منقرض میشه، بعد کم کم بگه ایوا راستی ها ما فسادمون مثل این که زیاده. نه نه نه، ایرانی جماعت اینجوری نیست، حضور خودشو جمع میکنه، زود خودشو جمع میکنه. یا باید با عقلت به انتهای کوچه هوس برسی برگردی، یا در زندگی فردی و اجتماعی سرت که به سنگ خورد میفهمی اشتباه کردی. یه جوان ایرانی مسلمون بخواد هوسرانی نکنه، به چه دلیل باید هوسرانی نکنه؟ جوان اومده به من میگه میدونی من به چه دلیل خودم رو قانع کردم چشم پرونی نکنم؟ گفتم به چه دلیل؟ گفت به دلیل اینکه چشم پرونی انرژی آدم رو از بین میبره، وقت آدم رو میگیره، احساس آدم رو صرف میکنه، فکر من رو صرف میکنه، از حیز انتفاع ساقط میشم، نگاه نمیکنم. این بهش میگن، این میگن عاقل. غربی ها در اصل نابودی جامعشون به عقل خواهن رسید، تو میخوای در اصل چی به عقل برسی؟ انشالله یه روزی عقل جامعه ما انقدر زیاد بشه، وقت فیلم های تلویزیون خودمون یه خدمتشون برسیم. ما اینجا دیگه ننواختیم اینا رو زیاد، هم دیشب هم که از دیش در رفتیم، فکر میکنه که روسری و چادر که الحمدلله نیست تلویزیون زیاد، حالا خوبه البته چادر نیست، همون مقنعه و مثلا اینا، فکر میکنه اینا کفایت میکنه، دختر و پسر رو میاره نزدیک هم دیگه میکنه، مثل اینکه یه کسی شما رو با نیتروگلیسین بخواد تهدید بکنه، میکشم اتا بابا بزن بکش تموم کن بره دیگه، هی اینجوری که ذره ترک کردی بدبخت رو کشتی. آقا شما رو یه نفر هی بگه میکشم اتا آخر سر خودت میگی بابا شلیک کن تق بدم بکش ما رو راحتمون کن. صدا و سیمای ما هم جوریه، پسر و دختر نزدیک هم دیگه میکنه، این پسر و دختره جوون پای تلویزیون نشستن، این دوتا با هم ازدواج میکنن، هم خوششون میاد، به هم نگاه میکنن، با هم حرف میزنن، آقا کشت همه رو فاسد کرد رفت. این همه دختر و پسر هوس ارتباط، به خدا قسم مقصر این تلویزیونه، سریال درست کرده برای اینکه آقایون دزدی نکنن. اسم نمیبرم، میگم مخاطب سریال کیاست؟ میگه کاسبا. میگم پس چرا دختر پسرشون هی میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن تا آخر فیلم؟ سریال ساخته آدمایی که دنبال کاسبی هستن درست کار کنن، درسته؟ جذبه فیلم چیه؟ دختر پسرش میخوان ازدواج کنن. آقایون 40 ساله 50 ساله که تو جلسه نشستید کاسبید، شما با جذبه ازدواج دختر پسر یه فیلمو تعقیب میکنید؟ خب دختر پسر منو چرا خراب میکنی ذهنشو؟ مگه این سریالو نه، من سریالو نگاه میکنم دیدم سریال داره میگه آی دزدهای مال مردم، شما عاقبت به خیر نمیشید، درست آقا؟ بگید درسته بله تا من داد نزنم. بگید بله. بفرمایید. سریال تلویزیونی میخواد بگه آقای دزد بنگاهی داره نامردی که آخر عاقبت نداره این کار. پیام سریال مگه این نبود؟ مگه بعضی از سریال های تلویزیون پیامش این نیست؟ خب حالا تو این سریال یعنی چی؟ اون دختر پسر اون پایین سریال هی دارن به هم نزدیک میشن دور میشن. دختر من چرا باید این سریال نگاه کنه که ببینه آخر سر این دوتا ازدواج میکنن؟ نه، سریال ساخته برای شما کاسبا. من سوال جواب به من بده یک کسی. بله آقا.
غیر از سریال مذهبی سریال دیگری رو نقد نکنم. پیام سریال چی بود؟ برای آدمای سن چقدر بود؟ بفرمایید دیگه، شما که دیدید بفرمایید. آیا این سریال به شما نمیگفتش که کاسب کاری میخوای بکنی؟ برو دنبال درآمد حلال. مرد خونه میگفت میخوام برم ژاپن، رفته بود توی کفشری. چه آدم خوبی هم بود این آقایی که قبل نقش بازی میکرد. سریال پیامش سر کاسبی درست بود. شخصیت منفی داستان کیه؟ یک کسی که پول دزدی میکنه و حسوده و از این آخرش هم بیچاره شده نظر خانوادگی. درسته. خب این دختر پسرش چی این وسط دارن با هم ازدواج میکنن ازدواج نمیکنن، این برای چیه؟ این دختر پسرشون پایین سریال دارن به هم دیگه ازدواج میکنن ازدواج نمیکنن نگاه میکنن، این معنی که دختر پسر من چرا باید بشینه پایین فیلم؟ چرا؟ خانم ها میفهمن اینو به دولت بگید. ما گفتیم فایده نداشته. معتقد هستم سطح عقل مردم که بره بالا، اینجوری شد من خاکی زدم ما به صدا و سیما، سطح عقل مردم که بره بالا پیش تلویزیون خاموش میکنن، بعد گوشی رو بر میدارن میگن بس آقا این کاریا، تو این سریال پیام میخوای به ما کاسبای 50 ساله بده دخترمونو فاسد میکنی؟ چند نفر باید زنگ بزنن بگن؟ مردم زنگ بزنن با بخشنامه درست نمیشه. آقا این هنرمندا فکر میکنن دماغ حضرت فیل افتادن. برو از نزدیک نگاه کن، نزدیک نمیتونی بشی. من خواهش میکنم شما برید از صدا و سیما بپرسید آقایون که کارگردانی دارن میکنن چند تا کتاب خوندن؟ نه کتاب مذهبی، چند تا کتاب خوندن؟ چقدر میفهمه؟ هنرمندای ما قدیم حافظ بود، قرآن زبر بخواند با 14 روایت به خودش اجازه ده 4 تا غزل بگه که استاد حضرت امام غزل حافظ تو نماز شبش بخونه. بگذارید من از این خط صدا و سیما برم، از این از حاج آقا هم عذرخواهی میکنیم که ما داد میزنیم دیگه. بعضی وقتا من خدا شاهد در مورد صدام عصبانی نمیشم، در مورد بوش، اسرائیل، در مورد هیچی از این چیزا عصبانی نمیشم، اما در ارتباط با چیزی از جنس معنا که به ذهن مردم نامردی منتقل میشه، نامردیه، بهش نمیگی این حرفو. اول ماه رمضان نمیگی من پیام فیلمم برای شما آدم 50 ساله است، دخترت اگه جذب به این فیلم شد این خیانت من است به تو، از نظر حرفه‌ای من دارم غلط کار میکنم. صدا و سیما اینقدر از نظر حرفه‌ای زشت گاهی از اوقات کار میکنه که از بعضی از کارگردانای غربی عقب میفته. کارگردان غربی فیلمی ساخته، فیلم سینمایی ساخته، برنده شده، اسمش الان یادم نیست، بعد بازیگر نقش اول زنی که انتخاب کرده زشت چهره است، بهش گفتن چرا به سنت هالیوود و اون چیزی که تو غرب رایجه یه بازیگر خوشگل انتخاب نکردی؟ کارگردان غربی ها، به خدا پای منبر منم ننشسته، مثلا نیدمش تا حالا. برمیگرده جواب میده که من چهره بازیگر نقش اولمو زشت انتخاب کردم تا اگر کسی این فیلمو تعقیب میکنه به خاطر هدف فیلم تعقیب بکنه، به خاطر محتوای فیلم، نه به خاطر قیافه این دختر خانم. ما حرفای حرفه‌ای میزنیم با هم دیگه، ما حرف غیر حرفه‌ای نمیزنیم. برگردم شما وقتی که به شهوت میرسی چجوری باید از شهوت فاصله بگیری؟ ایرانی جماعت با عقلش، وقتی میخوای با عقلت از شهوت فاصله بگیری یا به دختر و پسرت بگو عزیز من این سریال رو نگاه نکن، این سریال دغدغه ازدواج زودتر از سن تو سرت میندازه، هیچ فایده نداره جز نابود کردن روحت، فدات بشم. اینا اگر فیلم امیرالمومنین بسازن قطام داره، اگه شب دهم عاشورا تعزیه بسازن دوباره دو نفر میخوان با هم همدیگر بگیرن، اصلا کاری جز تو این عالم جز که همدیگر رو بگیرن و ول کنن ندارن، اصلا چیز دیگه وجود نداره. وجود داره عزیز من؟ زشته. این با جوونا چیکار میکنه؟ آیون خانومایی که نشستید تو جلسه، سنی ازتون گذشته، این جوونی که هوس ازدواج میفته تو ذهنش، بابا قدیما هر خواستگاری رو راه نمیدادن، 20 تا خواستگار دیگه راه نمیدادن، پدر مادر میگفتن زود تموم بشه بره، کسی دختر کوچیکتر داشت آیون شما بفرمایید، آیون بزرگترای مجلس که محاسن سفیدتون جلسه رو نورانی کرده، به ما از دوران جوانیتون بگید یک کسی دختر کوچیکتر داشت دختر بزرگش نامزد میشد به دامادش نمیگفتن دست زنتو بگیر زودتر برو من دختر کوچیکتر دارم، نامزد بازیاتو جلو دختر کوچیک انجام نده، این ذهنش خراب میشه، بفرمایید این نبود؟ بله. چرا اجازه میدید تو تلویزیونی که اومده تو خونه های شما این همه نامزد بازی جلو بچه های شما انجام بگیره؟ چی کار میکنه با ذهن بچه ها؟ چرا؟ ما از شهوت که فاصله بگیریم، ما از هوس. آقا جون بذارید حالا که اینو گفتم تمومش کنم. آیین متأهل، آیین مجرد گوشاشون رو بگیرن یه لحظه ای. آیین متأهل، شما که میدونید آخرش هم ازدواج مثلا چه خبره؟ هیچ. چه خبره؟ ولی این جوونا وقتی میشینن پای این فیلما، هی این میخواد ازدواج بکنه، هی نمیکنه. این با قدرت تخیلش شهوت رو، لذتش رو 100 برابر تصور میکنه. شما فکر کردین مانتو تنش بکنی قصه حله؟ ماچو بوسه نکنن رسما تو تلویزیون قصه حله؟ فکر کردین اینجوریه؟ یه روانشناس وجود نداره بگه بابا تو این صحنه رو نشون دادی میدونی چه اتفاقی داره اینور میفته؟ جوونه میگه ای این چرا از کنار این بیتفاوت رد شد، این که عشوه اومد، نذاری دادم هم حرفا رو بزنه. بابا حساب کنن، فکر کنن دو نفر آدم عاقل داره اینا نگاه میکنه. ای خدا، ای پیغمبر، به قرآن قسم طبیعی نیست، این همه هرزگی طبیعی نیست تو ایران، مال هیچی هم نیست جز صدا و سیما. ای خدا، ای پیغمبر، آخه تو چرا اینقدر هوس ارتباط جوونها رو ازدواج رو میندازی تو ذهنش؟ امکانات ازدواج نداره، حالا یا میخواد درس بخونه یا خواستگار نیومده براش، ذهنش آلوده نشه به این معنا. خدا را شکر ما یه کنکور داریم، جوونهایی که درگیر کنکورن یکمی میتونن این چیزا فاصله بگیرن، و الا همین سختی کنکور و برخی از این مسائل نبود که من به شما میگفتم تهران از در و دیوارش چی بالا میرفت. چون جوان که بهش در مورد ازدواج یه چند تا نماد نشون دادی، این بقیهشو با تخیلش کار میکنه. این مثل شما نمیره بگیره بخوابه میگه تموم شد یه دونه فیلم بود، بقیهشو با تخیلش درست میکنه. به شما عرض بکنم بنده چقدر مشاوره به هم ارائه بشه. امروز تو دانشگاه تهران آقا پسرها اومدن برای مشاوره، آقا نفر اول، نفر دوم، نفر سوم، نفر چهارم، ای خدا همه عین هم دیگه، هیچ کدوم از هم دیگه خبر ندارن. جوانای دانشگاه تهران، جوانای درجه یک این مملکت، میشینه پای فیلم هی در مورد ازدواج خیال پردازی میکنه، آرمان گرایی میکنه، هی آرزوهای آنچنانی برای خودش درست میکنه، فدات بشم این دختر و این پسر که زیادی تخیل کرده درباره ازدواج، میدونی چه اتفاقی براش خواهد افتاد؟ هر ازدواجی بکنه ناموفقه، چون میبینه این ازدواج ها با خیالاتش جور در نمیاد. من به شما دارم عرض میکنم آمار طلاق بالاست، یه علت مهمش و مهمترین علتش مال اینه که جوانها قبل از ازدواج زیادی درباره ازدواج تخیل و آرمانگرایی میکنن نگو نه. میگه این اونی که من میخواستم نبود. آقا تو چی میخواستی؟ چی میخواستی مگه؟ مگه زندگی چیه؟ مگه مرد دیگه زن دیگه چه فرقی میکنه با این دختر و پسر که داری باش ازدواج میکنی؟ آمار طلاقهای بعد از عقد وحشتناک، هنو ازدواج نکرده، اینا هیچ وقت نمیتونن با هم زندگی کنن، به هر زندگی برسن ایدئال نیست. چرا؟ چون ایدئالها رو خیال پردازانه درست کرده. این خیال پردازی ها کجا صورت گرفته؟ سر بی موقع عرضه شدن بحث ازدواج برای اینا. بابا به خدا زشت پرورش هوس. پرورش هوس دشمن عقله. آقا شما بنده رو میبخشید؟ من چند شب همجوری هی خاکی رفتم و خیلی جدی با هم صحبت کردیم. اگه میبخشید من روزه بخونم، اگه نمیبخشید من یه ساعت دیگه صحبت کنم در مورد ضرورت این حرفا. ببخشید به نفعتونه. میبخشید آقا؟ اونایی که میبخشن این سر و صداها و خاکیای واقعا عرض میکنم یه صلوات خط بفرمایید. بنده دفعه ای نیست خدا شاهده که اونجا صحبت نکنم یه چیزی به صدا و سیما نگم. بگم آمارشو بگم. پارسال شب عاشورا یه کلمه میتونم صحبت کنم، مگه چند دقیقه اونجا وقت هست؟ گفتم که بله صدا و سیمای ما تبشیری کار میکند، به شیوه مسیحیت به تبلیغ دین و اصلاح فرهنگ مردم اقدام میکند. این آقا خیلی حرف ناجوریه. رسما گفتم مسئولین صدا و سیما اومدن تقاضا کردن از مسئولین که آقا این تیکه رو بذارید حذف کنیم. مسئولین دفتر آقا اجازه ندادن، گفتن نه چرا حذف کنید، همینو پخش کنید. آقا هم خوشحال میشه، من اینو میگم، آقا هم خوشحال میشه، ولی رفقا صدا و سیما یا باورشون اینه که اگر این فیلم ها رو پخش نکنن شماها میرید ماهواره نگاه میکنید. آقا ما هم هرچی خودمون رو تیکه پاره کردیم میگیم نه اینجوری نیست، شما خودتون برید به صدا و سیما بگید، تو همین مسجد تومار بنویسید به صدا و سیما بدید یه کلمه زشته، اینقدر دختر پسرهای ما رو فاسد نکنید با نامزد بازی های تو همه سریالا. قدیمی های ما اینجوری بودن که دختر بزرگتر شوهر میدادن زود از خونه میفرستادن میرفت میگفتن نامزد بازیش بچه ها رو فاسد نکنه. شما دارید فاسد میکنید بچه های ما رو. بنویسید، امضا کنید، بدید من ببرم صدا و سیما، من تو روزنامه برم چاپ بکنم، اینا بفهمن مردم مقابلشون وایستادن. الان مشهور شده میگن این طلبه چی گیر میده به ما. بنده امسال دوباره صحبت کردم، امسال دوباره گفتم فیلم معنوی میسازن برای شما پخش میکنن، این معنویت دوباره یه دونه تک مضراب چیز دیگه گفتم، یه بار دیگه یه چیز دیگه گفتم، چیکار کنم؟ باور میکنید این یه حرکت مردمی باید براش صورت بگیره؟ آقا بنده رفتم دانشکده صدا و سیما، گفتیم از اونجا درست بکنیم دانشکده صدا، دانشجوهای جدید دیگه این حرفا رو بلد بشن. نشد. ای خدای من. ده شب محرمزون ما یه بار صحبت کردیم در مورد عبودیت بود، هر شب میمادم گفتم آجا آقا اینا قابل پخش نیست. گفتم چرا قابل پخش نیست؟ من دارم خدا صحبت میکنم. گفتم آخه یه جوری مهربونتر صحبت کنم، ما مهربونی نداریم، عبد عبده، عبد باید مقابل مولا پاشو جفت کنه. گفتم ما پخش نمیکنیم. حالا چیکار کنیم؟ پخش نمیکنن. اونی که من اونجا صحبت کردم میخواد سانسور کنه پخش کنه، گوش نمیدن. شما کی اصلا به من میگن؟ شما کی اصلی هستن؟ اصلا یه خیلی خدات باشه که ما صحبت تو پخش کردیم. دوستان خوبی هم هستن ها، نه اینکه شما فکر اونا میخوان بچهای شما رو فاسد کنن، بلد نیستن. محکم دارم میگم متوجه نیستن. حالا دیگه من حسن زنم دارم دیگه الحمدلله، این یه دونه رو دیگه اما نگیرید بذارید سال سالم زندگی کنم. واقعا حسن زن دارم، بلد نیستن عزیز من. بگذاریم، هوس رو باید کم کرد، هوس رو باید کم کرد. ببخشید بذارید من ادامه بدم یه کلمه، بریم برسیم کربلا. و خدا تا مهمونی میده میگه روزه بگیر. روزه بگیرم چرا؟ میگه من نیومدی پیش من، باید عقلت زیاد بشه. اثر روزه چیه؟ چون با هوس خوردن مبارزه میکنی ساعتی، با هوس شهوت مبارزه میکنی، حکمت خدا بهت میده. روایت میفرماید که ثمره روزه حکمته، یعنی عقل درست درمون خدا بهت میده که تولید حکمت بکنه. و هم میبینی ماه رمضون معنویت پیدا میکنی. درست شد؟ تا بخوای بری اونایی که میخوان برای امام حسین بیشتر عشق بریزن، یه مقدار با هوسهای خودشون مبارزه کنن، ببینن چه عقلی پیدا میکنن، چه درایتی پیدا میکنن، کم کم به کربلای حسین مقربتر و نزدیکتر خواهند شد. به خدا قسم درد انسانهای عاقل درد بزرگیه. در روایتها هست که انسان عاقل دردمنده، درد همه رو تو سینش داره. وقت امام حسین تو صحرای کربلا تنها که میشه، درد تیر و نیزه خدا رو شاهد میگیرم، من اعتقادم اینه، درد تیرها و نیزه ها، درد غم بچه هاش که قلم قلم شدن، برای امام حسین از درد جهالت مردم کمتر بود. یعنی وقتی که ناراحت میشد این مردم چرا اینجورین، قصه میخورد، دردی میکشید که این رنج و بالا سر بچه هاش نکشید، چیکار کنه؟ ابا عبدالله الحسین رنجی که میخورد از نادانی مردم، قصه‌ای که همه پیامبران الهی در دل داشتن و بالاترین زجرها رو کشیدن، خدا هر کدوم از اوصیا، هر کدوم از اولیا و انبیایشو فرستاده، با این درد فرستاده، تحمل کن مردمو، بعد این درد و قصه تو دلش فراوان میشه. من اجازه میدید امشب یه سری به امیرالمؤمنین بزنم. میثم تمار میگه دفعه دیدم آقا داره یواش یواش تو شهر کوفه میره به سمت نخلستانها، آقا رو دنبال کردم، آقا تنها نباشه. میثم یکی از اون شرطت الخمیس بود، از اون محافظین پنجگانه ای که برای امیرالمؤمنین با آقا عهد کرده بودن همیشه با آقا باشن. میثم تمار همینجوری که داشت میرفت دنبال آقا، آقا صدای پاشو شنید، برگشت فرمود کیه؟ میثم گفت آقا جون منم. فرمود چرا دنبالم اومدی؟ تو که دیدی من دارم تنها میرم. گفت آقا میترسم تو رو تنها بذارم، دشمنان تو زیادن، یه وقت زخم شمشیری به تو برسانن. آقا احترام گذاشت به رفیق خودش، محافظ خودش میثم. میگه من همراه حضرت رفتم، حضرت واستن دو رکعت نماز خوندن، بعد خواستن ادامه بدن، برگشتن جلو من یه خطی کشیدن. فرمودن میثم دیگه از این خط جلوتر نیا، میخوام تنها باشم، میخوام تنها باشم. میثم تمار میگه من گفتم چشم آقا، آقا تو تاریکی رفت، یه دفعه دلم آشوب شد، گفتم یه وقت نکنه کسی تعقیب کرده باشه آقامو تنها گیر بیاره، من جواب دوستان علی رو چی بدم؟ دوباره راه افتادم، تمرد کردم از اون فرمان حضرت، اومدم از دور یه دفعه آقا رو تو تاریکی دیدم، دیدم سر به چاه فرو برده داره داد میزنه، علی داره داد میزنه. صدای پای من رو شنید، متوجه شد، سر از چاه بیرون آورد، فرمود میثم مگه نگفتم نیا؟ گفتم آقا ببخشید، دلم نمیاد شما رو تنها بذارم. علی یه مظلوم میدونی دفعه برگشت به میثم چی فرمود؟ ای تیکش جگر من رو خدا شاهد آتش زده. برگشت فرمود میثم نشنیدی که با چاه چه میگفتم؟ چه درد دلی میکردم؟ با یه دنیا درد علی ابن ابی طالب تو سینش داشت، کجا اینا رو بگه؟ کجا اینا رو ناله بزنه؟ خب ابا عبدالله الحسین باید یه کاری برا بابا بکنه، باید به مردم عالم بگه میدونید بابای من چه دردی در سینش بود؟ وقتی بدن عریان حسین رو زمین افتاد، یعنی صدا زد ای اهل عالم ببینید بابام با کیا طرف بوده، کسانی که اینجوری حسینش رو قطعه قطعه کردن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.